نکته رو بهتون بگم، ما در فلسفه و منطق 25 تا تست داریم که تقسیم بر صدش بکنیم میشه 4، یعنی هر تست 4%. یعنی شما اگر 10 تا تست از 25 تا تست رو درست بزنید 40% زدید و جزء اون 7% میشید که بالای 40% زدید، یعنی شما جزء رتبه برتری ها خواهید بود. فقط و فقط 10 سوال. خب برای هر تست فلسفه و منطق ما 1 دقیقه وقت داریم و به نظر من برای حل تست های فلسفه و منطق بهتره که برای تست های منطق بیشتر وقت بذاریم تا فلسفه، چون که درس فلسفه یک مقدار درس یاد گرفتنیه ولی فلسفه حفظیجاتش بیشتره. خب بریم سراغ بحث روش مطالعه توی این چند روز، روش جمع‌بندی البته بهتر بگم، توی این چند روز که باید با فلسفه و منطق چیکار کنیم، چه بلای سرش بیاریم. بریم ببینیم که باید چیکار کنیم.
ای دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم.
نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه درماندگانیم ما. نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه درماندگانیم ما.
به دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنی.
در این بخش از برنامه هفتخوان نوبت میرسه به مسابقه. با محمد جواد محمدی همراه باشید تا شاید شما هم یکی از 10 برنده جایزه 2 میلیون ریالی ما باشید.
سلام به شما جوانای شنونده برنامه هفتخوان، خیلی خوش آمدید به بخش مسابقه برنامه هفتخوان. خب یکی دو روزی هست که مسابقه رو تغییر دادیم و 2 تا سوال رو برای شما عزیزان مطرح میکنیم. پاسخ سوال ما رو به 30553 برامون پیامک کنید. بریم به سراغ سوال اول. آماده این؟ بشنوید سوال رو. صوفیست ها معیار حقیقت و واقعیت را در چه میدانستند؟ 1. ادراک انسان. 2. روح انسان. 3. موجود مجرد. 4. وجود مطلق. سوال و گزینه ها رو باز هم تکرار می کنم. صوفیست ها معیار حقیقت و واقعیت را در چه می دانستند؟ 1. ادراک انسان. 2. روح انسان. 3. موجود مجرد. 4. وجود مطلق. فرصت پاسخگویی به این سوال تمام شد. گزینه صحیح گزینه 1 یعنی ادراک انسان بود. امیدوارم پاسخ صحیح رو به 3553 ارسال کرده باشید و جز اون 10 نفری باشید که امروز قرار نفری 200,000 تومان به اونها تقدیم کنیم. تا بخش بعدی.
میخندم من بر دنیا، میخندم بر دنیا ای زیبا، من چون گلا میخندم. گل من رفتی به کجا، کردی دل خون تو مرا، چو شوی از من تو جدا، من میمیرم به خدا، در پایت جان ریزم، از قهرت نگریزم. با لبخندی شادم کن، با پیغامی یادم کن.
دوستان شنونده برنامه هفتخوان، جوانای کنکوری، به دومین بخش از سخنان استاد آقا محمدی در مورد جمع‌بندی درس فلسفه رسیدیم. امیدوارم که براتون مفید باشه.
خب بچه های گل خودم، بچه های انسانی، خوب دقت کنید بچه ها. ما گفتیم 25 تا سوال داریم توی آزمون و فلسفه و منطق از این تعداد 10 سوال، 8 تا 10 سوالش مربوط به منطقه حدوداً 5 الی 6 تا سوالش مربوط به فلسفه 11مه و 10 تا سوالش هم فیکس مربوط به فلسفه سال 12م یا فلسفه 2، کتاب فلسفه 2. بچه‌ها منطق 10م 125 صفحه است برای شما که دو روش داریم برای خوندنش توی این ایام باقی مونده به کنکور که چند روزی بیشتر نمونده. روش اول که خب مطالعه خط به خط و مرور چند باره اصطلاحات سنگین و به خاطر سپردنشون میشه، یعنی خوندن و حفظ کردن. عموماً پیشنهاد نمیشه و من هم پیشنهاد نمی کنم، یعنی شدیداً محکوم به اتفاق نیفتادنه. ولی یه روشی داریم، روش تکنیک رمزگذاری که ابداعی خودم هست و من میخوام این رو بهتون در اختیارتون بگذارم و شما ازش استفاده کردید برنده اید، اگه نه که دیگه من دیگه خدمت شما عرض شود که کار ندارم، هر کی زرنگ بود استفاده میکنه. چیه تکنیک رمزگذاری که بنده گفتم؟ دقت کنید، استفاده از وجوه تسمیه. یعنی چی؟ یعنی علتهای نامگذاری. تمامی مفاهیم و اصطلاحاتی که توی کتاب، توی درس، توی هر علمی از نظر من، حالا فلسفه و منطق که از این قاعده پیروی میکنه، تنها فقط و فقط به خاطر یه دلیلی بوده که اون اصطلاح روی اون مبحث گذاشته شده. یه مثال بزنم براتون. مثلا توی بحث احکام بین قضایا، خب شما دارید توی منطق جدیدی که هست برای شما در کتابتون وجود داره. دقت کنید بچه ها، مثلا رابطه بین دو تا قضیه‌ای که هر است و هر نیست هست متضاده. خب رابطه بین دو قضیه بعضی است و بعضی نیست متداخل تحت تضاده. رابطه بین هر است و بعضی است یا هیچ نیست و بعضی نیست تداخله، و رابطه بین هر است و بعضی نیست و بعضی است و هیچ نیست هم متناقضه. خب اینا رو ما باید حفظ کنیم قاعدتا. اون چیزی که به ذهن شما میرسه، اولین چیزی که میرسه اینه که باید حفظشون کنیم. یه روش بهتون میگم، اصلا لازم نیست حفظ کنید. من همین الان که دارم میگم، دارم حفظی از روی تکنیک رمزگذاری که برای خودم انجام دادم میگم، حفظی نمیگم. یعنی هم اینا رو حفظ نکردم، من حافظه خوبی هم ندارم عموما. اینا رو تکنیک رمزگذاری باعث شده که اینها رو به خاطرم حفظ کنم و بمونه. بچه ها تضاد همیشه بین هست ها و نیست هاست دیگه، درسته؟ هرچی که هست باشه متضادش میشه نیست. پس متضاد بین هر است و هر نیسته. پس هرچی هست بود هیچیش نمیشه. همچی چیزی میتونیم داشته باشیم توی متضاد. خب فرقش با دخول تحت تضاد چیه؟ بچه ها اول بذارید تداخل رو بگم. تداخل یعنی چی؟ یعنی یه چیزی توی یه چیزی دیگه باشه دیگه. تداخل، داخل بودن در چیزی. خب پس وقتی هر است باشه، بعضی است داخل اون هر است است، پس یکی داخل دیگریه. بعضی است توی هر است. یعنی اگر هر است سفید باشه، قطعاً بعضی است ها هم سفیدن. پس این یعنی تداخل. و برعکسش هم همینه، اگر هیچ اسبی سنگ نباشه، قطعاً بعضی از اسب‌ها هم سنگ نیستن. پس یکی داخل دیگری. اینو اینجوری حفظش کنیم. خب حالا بیایم داخل یک کلی، مثلا هر اسبی سفید است، توی داخل دایره اسب‌های سفید میگیم بعضی اسبا سفیده، بعضی اسبا سفید نیست. اون بعضی اسب بعضی نیست داخل اون دایره کل داره میچرخه. پس بهش میگیم دخول، یعنی تداخل، یعنی داخل اون، ولی تحت تضاد. چرا تضاد؟ چون اونی که میگیم بعضی ها هست بعضی ها نیست. بعضی اسبا سفید است بعضی اسبا سفید نیست. این میشه دخول تحت تضاد. یعنی تضاد دارن در حالی که داخل یک دایره هستن. خب متناقض چی بچه‌ها؟ متناقض بهتون میگم، تناقض کلن میزنه زیر ماجرا. یعنی چی؟ خب دقت کنید. این یعنی چی؟ یعنی این که اگر هر جا هر دیدی، جاش مترادفشو نمیذاری که هیچ باشه. چی میذارم؟ جاش متقابلشو میذارم، یعنی بعضی. بچه ها هر و هیچ با هم داداش بودن. فقط است و نیست باعث میشه که اون هر بشه است یا نه اون نیسته بشه هیچ. چون نمیتونیم بگیم هر اسبی سفید نیست، میگیم هیچ اسبی سفید نیست. پس هر و هیچ جفتشون یه معنا رو میده، هر و هیچ در مقابل بعضیه. پس هر جا هر و هیچ دیدیم جاش بعضی میذاریم، هر جا اس دیدیم جاش چی میذاریم؟ نیست میذاریم. پس هر الف به اس متناقضش میشه. آفرین، جای هر بعضی جای اس نیست میذاریم، میشه بعضی الف به نیست. هر اس میشه بعضی نیست. برعکسش هیچ نیست چی؟ میشه بعضی است. آفرین. پس اینجوری با استفاده از این تکنیک رمزگذاری حفظ میکنیم. روش یادگیری و روش مطالعه یا روش جمع‌بندی فلسفه 11 و 12 هم توی این چند روزه بهتره که شما زیر میکروسکوپ با دقت خط به خط متن کتاب درسی رو دنبال کنید و کلیدواژه‌های کنکور تستیش رو که از قبل یادداشت کردید اونها رو دوباره مرور کنید. روش دوم هم که مکمل روش اول هست و در صورتی که روش اول اتفاق نیفته بازخوردی نداره، اینه که نکته تست ها رو مطالعه کنید. در پایان هر درس تست های مربوط به اونو تحلیل کنید و بررسی کنید، نزنید. باز همون اتفاقی تو ادبیات گفتم، تست ها رو بخونید، حل نکنید، نزنید، تست نزنید ولی تست بخونید. پس این دو روشی که گفتم در فلسفه مکمل همدیگه است و نمیشه که یکیش باشه یکیش نباشه. اول بخونید متن کتاب درسی رو، بعد تست ها رو بخونید، مطالعه کنید. نکته تست ها هم که گفتم بخونید. خب زیاد وقتتون رو نگیرم، برید سراغ درس خوندن. سری بجنبید که باید جز 100 نفر اول باشیم. حتما هستید، مطمئن باشید، 1% هم شک نکنید. خدا نگهدار شما.
به جهان شیدای طلب فکرم آبای طرب، همه سو مرغان چمن، به رهایی نغمه بلب شد روشن چون گلشن، دلهای بیداران دریا توفان زا صحرا گلوارا. به جهان شیدای طلب فکرم آبای طرب، همه سو مرغان چمن، به رهایی نغمه بلب شد روشن چون گلشن، دلهای بیدار دریا طوفان زا صحرا گلوار.
عصرتون بخیر، با برنامه هفت خان خدمتتون هستیم. در بخش طنز با خانم یثربی همراه باشیم تا کمی لبخند بیاد روی لبامون.
هفت خان را رستم دستان گذشت، ما ولی در خان اول مانده ایم.
با سلام. ببینید بچه ها، دیگه احتمالاً تا حالا متوجه شدید که نکاتی که من اینجا بهتون میگم فراتر از آموزش های معمولی کارشناسا و مشاورای کنکوره. به هر حال من از خودتونم و 11 تا پیرهن کنکور بیشتر از شما پاره کردم، اما یه سری از اسرار رو میخوام امروز براتون فاش کنم. درسته که موضوع امروزمون جنبندی فلسفه و روانشناسیه، ولی باید بدونید با اینکه روانشناسی قرن‌ها زیر مجموعه فلسفه بود و حدود چند دهه است که از رفیق گرمابه و گلستانش جدا شده، ولی از همون لحظه جدایی جنگ بزرگی بین فیلسوفان و روانشناسان در گرفته که معمولاً و نه همیشه روانشناسی بعضی فیلسوفان رو دارای بیماری‌ها و اختلالات روانی می‌دونه. فلسفه هم بهش میگه حیف اون همه رفاقت و نوچه پروری، حالا واسه ما بزرگی میکنی؟ و این بیت حافظ رو شاهد میاره: گلبن حسنت نخود شد دل فروز، مادم همت برو بگماشتیم. شیوه چشمت فریب جنگ داشت، ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم. بچه ها حتما دقت داشته باشید که در تست های کنکور امسال و سال بعد یکی از سوالای 100% تقسیم بندی تاریخی فلسفه است. اینم هدیه من به شما رقبای عزیزم، البته از من نشنیده بگیرید چون دارم تخلف میکنم. بگذاریم. تقسیم بندی تاریخی فلسفه تا سال پیش اینطور بود: یونان باستان، قرون وسطا، مدرن، پست مدرن، ببخشید ظاهرن پست مدرن هست، یه دونه هم امسال و سالهای بعد اضافه میشه، اونم هست فلسفه پسا کرونایی. این تقسیم بندی اون
اونقدر مهمه که آیندگان فلسفه رو از نظر تاریخی به دو بخش تقسیم میکنن: فیلسوفان پیشا کرونا و فیلسوفان پسا کرونا. البته بگذریم از این که یه تعداد فیلسوفان کرونایی هم داریم. اینا همونایی هستن که دارن درمانهایی از قبیل نیش زنبور و روغن برنفش و یه محصول مرتبط با شطور تجویز میکنن. دیگه نکته از این طلایی تر، اگه همین الان به برنامه پیامک بدید به 10 نفر اول خودم شخصا مشاوره طلایی میدم. پس همین الان گوشیاتون رو بردارید و درخواست بدید. یه نکته هم واسه یه درس روانشناسی بگم که ناکام سر جلسه کنکور نرید. این شهادتیه که همتون وقتی بیماری روانی رو میخونید یا در افراد فامیلتون یا دوستاتون میفتید. مثلا آثار سیکلوتیومو میخونید با خودتون میگید آها راست میگه شوهرم من اینجوریه، یا اسکیزوفرنی شما رو یاد چند تا از دوستاتون میندازه، یا مثلا پارانوید اسم بعضی از مسئولان رو به ذهنتون میاره. حالا که اینطوری هستید و کاری هم نمیشه کرد، بهترین روش حفظ این بیماری ها اینه که اونا رو با اون آدم ها در ذهنتون پیوند بدید تا تشخص پیدا کنن و فراموش نشن. مثلا بگید سیکلوتیوم شوهرمه، اسکیزوفرنی نگار و غزل و دختر خالش، پارانویدم بگذریم. سرحال باش شید و خندون و ریلکس تا با هم دیگه این دفعه دیگه گول کنکور رو شکست بدیم. موفق باشیم.
جوانای کنکوری، شنونده های برنامه هفت خان، رسیدیم به جمع‌بندی درس روانشناسی با استاد رحمانی. بریم تا با هم صحبت های ایشون رو در مورد این درس بشنویم.
به نام خدا. سلام به شما کنکوری های عزیز، امیدوارم که هر جا هستید شاد و پر انرژی باشید. میخواییم بریم سراغ جمع‌بندی درس روانشناسی. بچه ها، درس روانشناسی در زیرگروه های مختلف انسانی ظریف های متفاوتی رو داره. ما به طور کلی در رشته انسانی 5 تا زیرگروه داریم. البته این رو هم باید بگم که درس های تخصصی خودشون ظریف 3 رو دارند، اما اون ظریف تخصصی خودشون ضرب داره، اون ضریبی میشه که در اون زیرگروه براش در نظر گرفتن. برای مثال در زیرگروه 1 انسانی که بیشتر شامل رشته‌های مثل زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، الهیات و معارف، فقه و حقوق و درسایی که مربوط به قوه قضاییه و حقوق هستش، در زیرگروه 1 انسانی جا میگیره. الان در این زیرگروه ضریبی که برای درس روانشناسی در نظر گرفتن 1. گفتن آقا خود روانشناسی که ضریب 3 داره چون درس تخصصیه، اما وقتی میاد توی این زیرگروه میخواد ضریبش حساب بشه باید ضرب در 1 بشه، یعنی 3 ضرب در 1. پس ضریبی که در زیرگروه 1 انسانی به درس روانشناسی اختصاص دادن ضریب 1 هستش. زیرگروه 2 و زیرگروه 3 رشته انسانی هم به همین ترتیبه، ضریب درس روانشناسی ضریب 1 رو داره. زیرگروه 2 شامل چه رشته‌ای هستش؟ رشته‌ای مثل علوم اجتماعی، دبیری علوم اجتماعی، مددکاری اجتماعی، علوم ارتباطات. اینها هم به همین شکله. ضریب درس روانشناسی در زیرگروه 2 هم ضریب 1 رو داره. زیرگروه 3 شامل چه رشته‌ای است؟ زیرگروه 3 شامل رشته‌های مدیریتی میشه بچه‌ها، بیشتر مثل مدیریت فرهنگی، مدیریت امور بانکی، مدیریت دولتی، مدیریت جهانگردی. حالا جدا از اینها رشته حسابداری هم شامل زیرگروه 3 رشته انسانیه که درس روانشناسی ضریب 1 رو داره. اما در زیرگروه 4 رشته انسانی درس روانشناسی ضریب 3 رو داره. خودش که به طور مجزا ضریب 3 هست چون درس تخصصیه. وقتی میخواد در زیرگروه 4 سنجیده بشه ضریب 3 رو داره، یعنی 3 ضرب در 3. خب حالا ببینیم رشته های زیرگروه 4 چه رشته هایی هست. رشته هایی مثل روابط سیاسی، علوم سیاسی، اطلاعات و ضد اطلاعات، علوم نظامی، تاریخ، دبیری تاریخ. این رشته هایی که در دانشگاه در نظر گرفته شده درس روانشناسی در اینها کاربرد زیادی داره و خیلی به درس روانشناسی مرتبطه. برای همین هست که شما میبینید در زیرگروه 4 درس روانشناسی ضریب 3 رو داره. زیرگروه 5 شامل درس‌های مثل روانشناسی، علوم تربیتی. این رشته‌های دانشگاهی همه به روانشناسی مرتبطه و باز همینجا روانشناسی ضریب 3 رو داره. پس به طور کلی زیرگروه های 1، 2 و 3 در این 3 تا زیرگروه به ترتیب روانشناسی ضریب 1 رو داره، در زیرگروه 4 و 5 روانشناسی ضریب 3 رو داره. چرا ضریب 3 رو داره؟ چون رشته های دانشگاهی مرتبط اون خیلی به درس روانشناسی نزدیکه، یعنی یه جوری با هم دیگه ارتباط دارن. یعنی شما وقتی زیرگروه 5 رو که میخواید بخونید، درسای مثل روانشناسی، علوم تربیتی، مطالعات خانواده، اینها درسایی هستش که به روانشناسی مرتبطه. برای همین هستش که روانشناسی ضریب بسیار بالایی داره در این رشته. خب این از اهمیت درس روانشناسی و ضریب‌هایی که در زیرگروه‌های مختلف برای اون در نظر گرفتن. حالا بریم سراغ خود درس روانشناسی. بچه ها درس روانشناسی به طور کلی شامل 8 درسه، یعنی پایه 11 که کتاب روانشناسی پایه 11 رو شما باز کنین، همون فهرست رو که نگاه کنین میبینین کلن 8 درس داره که تعداد سوالات کنکورش در سالهای مختلف متفاوته. ببینید مثلا یه سالی مثل سال 96 شما میبینین از فصل 2 فصل رشد کلن یه دونه تست تو کنکور میاد، کلن یک تست از فصل رشد سال 96 در کنکور سراسری اومدش. این به این علت نیستش که ما بگیم فصل 2 روانشناسی فصل رشد پس اهمیت زیادی نداره، پس اونجوری باشه الان بچه هایی که سال 97 کنکور دادن بعد میگفتن خب سال 96 که کلن از فصل رشد یه دونه تست اومد پس آقا رشد رو نخونیم ولش کن بذارین کنار، در صورتی که سال بعدش 7 تست از این درس در کنکور سراسری اومد. به طور کلی کلن درس روانشناسی 20 تست داره، سر جلسه کنکور که شما میری 20 تست درس روانشناسی رو شما جلوی روتون میبینید که بارون بندیش در فصل‌های مختلف متفاوته، در سال‌های مختلف متفاوته.
دوره عظیم دانش و هنر، عزت و تمدن و هنروری، وقت که تری گذشت و میرسد نوبت سر آمدی و سروری، نوبت سر آمدی و سروری.
به دومین بخش از مسابقه برنامه هفت خوان خوش آمدید. بیوقفه بریم به سراغ سوال دوم که پاسخ صحیح این سوال رو به 30553 برای ما پیامک میکنید. آماده این؟ بشنوید سوال رو. هدف اصلی تحقیقات بنیادی در روانشناسی چیست؟ 1. استفاده از اصول روانشناختی در مسائل زندگی. 2. استفاده عملی از یافته های روانشناسی در زندگی روزمره. 3. استفاده علمی از یافته های روانشناسی در زندگی روزمره. 4. گسترش و افزایش دانش در زمینه خاص. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. هدف اصلی تحقیقات بنیادی در روانشناسی چیست؟ 1. استفاده از اصول روانشناختی در مسائل زندگی. 2. استفاده عملی از یافته های روانشناسی در زندگی روزمره. 3. استفاده علمی از یافته های روانشناسی در زندگی روزمره. 4. گسترش و افزایش دانش در زمینه خاص. عزیزان فرصت پاسخگویی به این سوال هم به اتمام رسید. پاسخ صحیح گزینه 4 بود، یعنی گسترش و افزایش دانش در زمینه خاص. ممنونم که همراه ما بودید و امیدوارم که شما هم جز برندگان ما باشید. خدا نگهدار.
بوی زلفت در جهان افکندی، خیشتن را بر کران افکندی، خیشتن را بر کران افکندی، از نسیم زلف مشکفشان خیش، از نسیم زلف مشکفشان خیش، قلقلی اندر جهان افکنده ای.
دوستان عزیزم، شنونده های برنامه خوب هفت خوان، به دومین بخش از سخنان استاد رحمانی در مورد درس روانشناسی رسیدیم. با ما همراه باشید.
کنکور نظام جدید هم وضع و همین شکله، یعنی شما نمیتونی بیای بگی کدوم فصل خیلی مهمه، همون فصل رو بشینم زیاد بخونم، فصلهای دیگر رو نخونم. یعنی درسته وقتی کتاب های نظام جدید اومد بیرون محتوای کتاب عوض شده بود، بعضی فصلا یه خورده حجمش کمتر شده بود، بعضی فصلا مطالب بیشتری بهش اضافه شده بود، اما شما به طور کلی باز نمیتونی بگی آقا این فصل خیلی مهمه، اون فصل رو بشینیم بخونیم. الان در کنکور سراسری سال 98 نظام جدید، خب در درس اول 4 تا تست اومد، یعنی از درس اول روانشناسی توی کنکور 4 تا تست اومد، از درس دوم هم 4 تا اومد، از درس سوم 1 تست اومد، از درس چهارم هم 1 تست، درس پنجم و ششم هم هر کدوم 2 تست، درس 7 و درس 8 هم از هر کدوم 1 تست در کنکور اومد. و جالبه بدونی که 3 تا تست هم خارج از کتاب بود، یعنی از کتاب نظام قدیم سوال داده شده بود. یعنی شاید باورتون نشه، بعضی وقت بچه‌ها از من سوال میکنن میگن استاد چطوری امکان داره کتاب ما کتاب نظام جدیده، بعد اون وقت 3 تا تست از کتاب نظام قدیم دادن؟ میگم بله بچه‌ها امکانش هست همچین کاری هم بیان بکنن. خب الان ما اینجا داریم میگیم آقا ببین الان از درس 3 یه تست اومده، از درس 4 یک تست اومده، در کنکور سراسری سال 99 تو نمیتونی بیای بگی که آقا خب سال 98 سوال دادن درس اول 4 تا، درس دوم 4 تا، پس این دو تا فصل حسابی بشینیم بخونیم، درس 3 و 4 رو دیگه ولش کن، کلا یه تست ازش بیشتر نیومده، چرا بشینیم وقت بذاریم سرش بخونیم؟ هیچ معلوم نیست بچه ها. شاید بازم میگم شاید سال 99 که شما میخواییم سال کنکور بدین، بریم ببینین از درس 3 4 تا تست اومده، برعکس امسال از درس اول و دوم یه تست دادم. پس شما نمیتونی بیای بگی کدوم فصل خیلی مهمه، بریم بشینیم اون فصل براش وقت بذاریم زیاد بخونیم و فصلهای دیگر رو بیخیالش بشیم، زیاد براش وقت نذاریم و مطالعه کافی نداشته باشیم. حالا بپردازیم به نحوه مطالعه که چجوری بخونی. الان هم که دم کنکوری هستی و خلاصه ممکنه که یه خورده همچین استرس داشته باشی، که براتون گفتم روش های مهار استرس چطور است که براتون کامل توضیح دادم. خب حالا درس روانشناسی رو چجوری بخونیم؟ به همون تکنیک فراخوان که براتون توضیح دادم، یعنی چشمی، مطالعه چشمی داشته باشین، این دوربین عکاسی از صفحه عکس برداری کنین، یعنی به مطالب کتاب نگاه کنین، چشاتون رو ببندین و باز کنین، دونه به دونه صفحه به صفحه این کار رو حتما انجام بدید. مثلا فصلی که در مورد کلیات هستش، اون توضیحاتی که یه خورده خطی است مثل فرضیه که توی خط توضیح داده، نظریه، توضیحات خطی رو با دقت بیشتری بچه ها بخونید و روش های مطالعه هایی که من به شما میگم و اگر انجام بدین این روش های مطالعه رو حتما و حتما یک نتیجه خیلی مسروعی میگیرین. ببینید شما دیگه چیزی تا کنکور نمونده، دیگه فرصت نیست که برین بشینین مثل قدیم کتاب رو بذارین جلوتون 2 ساعت 3 ساعت سر یک فصل بخواید وقت تلف کنید. الان باید مطالعه چشمی داشته باشین به روش فراخوان و تست ها هم به همین ترتیب، تست رو بخونین، گزینه درست نگاه کنین کدوم گزینه است، تست هایی قبلا زدین، قبلا کار کردین، الان یک بار دیگه همون تست ها رو ببینین، تاکید میکنم همون تست ها رو دوباره بذارین جلوتون، دوباره بخونین، بذارین براتون یادآوری بشه مطلب، بذارین مطلب براتون بهتر جا بیفته. کتاب هایی که قبلا خوندین در درس روانشناسی، چه کتاب های کمک درسی رو داشتین، چه جزوه ای رو داشتین، همون رو بردارین بخونین. الان بچه ها وقت این نیست که برین سراغ کتاب های جدید، الان سراغ کتاب های جدید رفتن غلطه، اشتباه محضه، چون شما یک بار بعد اون رو بخونی یاد بگیری، یک بار دیگه بعد بخونی اون رو مرور کنی و الان وقت این کار رو نداری و اون موقع بخوای از این روش استفاده کنی بیشتر استرس میگیری. پس به روش فراخوان همونطور که گفتم کتابایی رو که قبلا خوندی و میاری جلوت میذاری و مطالعه چشمی میکنی و اون مواردی که به صورت خطی توضیحاتی که در یک خط دو خط هست یا توضیحاتی که به صورت مواردی هست و با دقت بیشتری بهش توجه میکنی و میری سراغ تستایی که قبلا زدی، تستا رو میاد میذاری جلوت و یک بار دیگه اون تستا رو مرور میکنی و فصل به فصل که داری میخونی اون نکات کلیدی و مهمش رو برای خودت یادداشت کن. مثلا فصل 4 که حافظه و علل فراموشی است، اون مراحل سگانه حافظه رو برای خودت یه بار دیگه رو کاغذ بنویس چی بود؟ رمزگردانی، یعنی به حافظه سپردن اطلاعات، ذخیره سازی یا اندوزش که اون زمان نگهداری اطلاعات بود، یا بازیابی که به خاطر آوردن اطلاعات ذخیره شده بود. خب این گفتم جزء کدومی که از توزیع روانشناسی جزء مواردی است. پس اینو با دقت نگاه کن. اون بخشایی هم که به صورت تشریحی اومده به صورت چشمی فقط دنبال کن که لب مطلب دوره بیاد تو ذهنت، به طور کلی یادآوری برات بشه. مطمئن باش که در کنکور بهترین نتیجه رو خواهی گرفت، چون که تو بهترینی. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که هر جا هستید تندرست باشین. یا حق.
دل من خدایی داره، میدونم حتی یه لحظه منو تنها نمیذاره.